محمد و آل محمد و آل جل فرد محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا الرحمن علی العرش استوى. این دومین جلسه تفسیر سوره مبارکه طه است. جلسه نخست بحثی رو در مورد حروف مقطعه شروع کردیم که امشب دوباره دنباله اون رو پی میگیریم، عمدتاً به خاطر اینکه مطلبی رو که خدمتتون عرض میکنم یه مقداری فکر میکنم متفاوت هست و از زبان رایج و متداول بیرونه، گرچه اشاراتش در کلمات دیگران بوده. برای همین یه مقداری این بحث رو من مبسوط‌تر مطرح کردم چون مطلبش متفاوت و جدید بود. علاوه بر اون چه که جلسه پیش در مورد حروف مقطعه گفته شد، اینجا عرض میکنیم که این حروف مدلول لحظی لغوی ندارن. اینو یعنی چی؟ یعنی از لغتشون چیز خاصی نمیشه فهمید، بنابراین بهتر است آنها را دالهای توهی بدانیم. دلت بیشت کردم دال توهی empty signifierه و empty signifier همه signifierها empty هست، همه دالها توهی هست، منتها فرهنگها و مردم به مرور زمان قراردادها اونا رو پر کردن. مثلا اگه شما فرضاً نمیدونستید آسمان، حالا لغت فارسی آسمان، مثلا فارسی نمیدونه، اگه بشه بگید آسمان، این ممکنه یه چیزی که شما بشه بگید کفش در ازای او قرار ده، چون پر نشده این لغت برای او با یه معنی خاصی. همه لغت ها در اصل توهی هستن، حالا به الهام الهی یا به فرهنگ، هرچی عرفا میگن به الهام همش، یا به فرهنگ پر میشه. آیا ضابطه ای رعایت میشه نمیشه، اینا رو ما نمیدونیم، ولی در صورت لغت ها توهی هستن. قرارداد و به مرور زمان و اینها تغییرشون میده، ممکنه ساختارشون کنه محکم بکنه دیگه نشه هیچ کارشون کرد. به هر حال تاها و حروف مقطعه اینا همشون در زبان عربی مدلول لغوی ندارن، هیچ کدومشون مدلول لغوی نداره در زبان عربی. ممکنه به مرور زمان یواش یواش، حالا بعدن میخونیم از شمس تبریزی، مردم یه مدلولهایی برای تاها یا مفسرها اینا گفتن تو ذهنم جا افتاده، ولی اون زمانی که این آیات نازل شده حتی امروز هم نمیشه با قطعیت گفت که اینا این مدلولشون همینه که میگن. خب باید بدانیم که با معنای فرهنگی، عرفی، شخصی و غیر آن هنوز پر نشدن. حتی شاید بتوان گفت پر شدن با معنای کم و بیش ثابت یا باثبات و مورد اجماع سر باز میکشن. یعنی حتی اگرم بخوایم، حتی خیلی ها سعی کردن اینا یه جور معنا کنن برای این حروف، معانی هم گذاشتن، ولی اجماعی نیست، هیچ مردم قبول نمیکنن، همه تن نمیدن به یک معنای خاصی، بازم اینا گریز پای هستن، میگریزن از یه معنای خاصی، سعی میشه یه معنای دیگه ای براشون پیدا شه. و در برابر هرچه عدم تعین معنوی آنها را کمرنگ کند مقاومت میورزن. اینا عدم تعین دارن، یعنی معناشون دترمان نیست، معین نیست، این نامعینی و ابهام رو اینها مقاومت میکنن در برابرش که تبدیل شه به تعین و چیز مشخصی. این عدم تعین و ساختار گریزی و بیرنگی حکایت و نمودی است از آن امر بسیط و غیر مرکبی که حقیقت قرآن کشف و شهود آن است. قرآن مجید یه حقیقی نور بوده وقتی که رسول الله اونو کشف و شهود کرده و بعدن این نور تبدیل شده به یک صورتهایی، به یک الفاظی و به یک مفاهیمی ذهنی و عرفی. پس اینا میتونن یه جوری نماینده اون حقیقت بیرنگ بوده باشن. پس بدین معنا از حروف مقطعه اشاره داشت عین القضات حمدانی، که اینا دو سه تا متن ازش جلسه پیش خوندید، در بخشی از اونجا اینجور گفت. آنجا که فرمود چون پاره ای برسد، یعنی سالک یه مقدار بر جلو، حروف همه نقطه گردد. ای عزیز، تو هنوز بدان نرسیده ای که تو را ابجد عشق نویسن. نشان ابجد نوشتن هم باشد که حروف متصل منفصل گردد. گفت حروف متصل مثلا یحبهم رو گفت این میشه یا ها با ه میم، بعد اونام بعد از یه مدتی که این روش بکنه میشن نقطه. سخنانی گوناگون از امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف و طیقت و سنا در کتابهایی که به طور عمده روایی نیستن نقش شده است. کتابهای تفسیر و عرفانی هستن این کتاب ها، که گرچه در صحت انتصاب آنها به امام علی علیه السلام جای نقد و تحقیق است، یعنی نمیشه گفت که حتما اینا رو نمیتونیم ثابت کنیم که اینا از حضرت علی علیه السلامه، از مجموعه آنها خاص سخن امیرالمومنین علیه السلام بوده باشند، خاص سخن عالمان و عارفان و صوفیان، اصلی صحیح و حقیقتی دقیق و معرفتی عمیق استفاده می شود. یعنی اون حرفا درسته، خیلی هم عمیقه. حالا بشه اثبات کرد که حضرت علی علیه السلام اینو گفته یا نشه اثبات کرد، اون هرچیه با آن این است که منشأ عوالم و مخلوقات گوناگون و مختلف یک امر بسیط بدون تعین است. اینو میشه فهمید که میخواد بگه که همه این چیزا که شما ببینید از یک امر بدون تعین شکل گرفتن، اونه که به این صورت ها در میاد و اوست که به همه تعینات ها و صورت ها در میآید. از این نقل ها آنچه عالم جلیل القدر شیعه محمد ابن علی ابن شهرآشوب مازندرانی متوفای سال 588 هجری قمری در کتاب مناقب آل علی طالب علیه السلام از علی ابن ابی طالب علیه السلام آورده است که او علیه السلام فرمود انا نقطت و انا الخط، انا الخط و انا نقطه، انا نقطت و الخط. این خیلی حرف بلندی، حالا هر که زده حضرت علی علیه السلام باشه یا کسی دیگه، بیشش در حرفایشون بوده باشه یا نباشه، حرف بلندی است که حضرت فرموده اینجور که ابن شهرآشوب نقل کرده، من نقطه ام من خطم. بعد فرمود من خطم من نقطه ام، دنبالش گفت من خطم من نقطه ام، آنگاه گفت من نقطه و خطم. خب این یعنی چی؟ که حالا بعضی از محدث ها و علما اینو شرح کردن، شرحشون حالا به نظر من سعیشون مشکور، زحمت کشیدن. حالا اون چی که به ذهن ما میرسه این هست که نقطه اون امر بسیطه، خط اون امور متعین و صورتدار و مرکبه. بعد میگه نقطه میشه خط، چون اول گفت انا نقطه تو انا الخط، بعد جا به جا کرد فرمود انا الخط و انا نقطه. یعنی حالا به جای اینکه اول نقطه رو بگه اول خط رو گفت، یعنی نقطه شد خط، خط شد نقطه. حالا دو تا مفهوم من نتونست، یعنی یادم نبود که بگم بیارم اینا، اگه جای مناسبیش پیش آمد خدمت عرض میکنم، به شرط که یادم باشه انشاءالله. یه معراج تحلیلی دارن یه معراج ترکیبی، و بحث معراج یا دو تا نوع داره که این عرفا توضیحات که دادن بر این میتونه تطبیق شه، معراج تحلیلی و معراج ترکیبی. در هر صورت نقطه خط میشه، بعد خط نقطه میشه، بعدش میفرماید انا نقطه تو بالخط، من هم نقطه هستم هم خطم. حالا این مرحله که هم نقطه است هم خط، در یه مرحله در یه جای هر دوتا با همه تو دل همه، در یه جای مجزا است، یکی میشه یکی دیگه، یکی میشه چیز دیگه، یه جام هر دوتا با همه. این هم میتونه یه مرحله وجودی بوده باشه و یه مرحله از مقامات و کمالاتشون باشه.
همون صحبت این رو گذار تقریبا
بله اینا میگم اشاراتشون یکیه تقریبا، منتها اینا رو کنار هم قرار دادنش و با هم تلفیق کردنش مهمه، اون همونه دیگه. خب این یه حدیث بود که از ابن شهرآشوب دیدیم. یه حدیث دیگری است که عالم شیعی و هم محمد ابن زین الدین ابن ابی جمهور، او در کتاب اوالی و لعالی العزیزیه فی الاحادیث دینیه چنین آورده که حضرت علی علیه السلام فرمود: لو شئتو لعوغرتو سبعین بعیرم من باء بسم الله الرحمن الرحیم، اگر بخواهم بار می نهادم، یا اگر می خواستم بهتره، اگر می خواستم بار می نهادم 70 شتر را از باء بسم الله الرحمن الرحیم، که اینو خیلی ها نقل کردن، این دیگه یه جورایی مشهوره، میشه اینو نسبت داد به حضرت علی علیه السلام. علامه مجلسی نیز در بهار الانوار چنین آورده است: و روی ابن عباس انهو انهو شرح له فی لیلت واحدت من حین اقبل ظلامها حتی اسفر صباحها فی شرح الباء من بسم الله ولم یتقدم الى السین و قال لو شئتو لأوغرت اربعین بعیرم من شرح بسم الله. و ابن عباس از او روایت فرمود، یعنی حضرت علی، که او شرح فرمود برایش، یعنی برای ابن عباس، در یک شب از هنگامی که تاریک شد تا آنکه صبحش آشکار گردید تا فجر، سپیدیدن فجر، حضرت علی برای ابن عباس راجع به باء بسم الله صحبت میکرد و نرسید به سین و گفت اگر میخواستم بار مینهادم 40 شتر را از شهر بسم الله. اینجا 40 اونجا 70ه. حالا نشون میده که بالاخره حضرت یه چیز عظیمی رو تو بای بسم الله خواسته بگه. اینو البته من فراموشم شد، ابن عربی چند تا جمله داره راجع بای بسم الله، اونا رو در جلسات دیگه شد میارم و در کتاب های تفسیری و عرفانی نقش شده که آن حضرت علیه السلام فرموده است: انا نقطت و تحت البا. تا جای بعد موقع گفته بار شهر میدن، اینجا گفته من نقطه زیر با هستم. برای نمونه ویراستار تفسیر المحیط العظم و البحر الاخضر که این سید حیدر آملی بوده باشه نویسندهش که از عرفای شیعی، این ویراستار در پاورقی صفحه 211 جلد 2 صفحه 413 چنین آورده است، این متن عربیشه، روی میر سید شریف، حالا من فارسیشو میخونم: میر سید شریف در رساله خطی کزانه بود، یعنی به چاپ نشدنه بود، در شرح خطبه بیان از علی علیه السلام چنین روایت فرموده است: جمیع اسرار خدای تعالی در کتابهای آسمانی است و آنچه در کتابهای آسمانی است در قرآن است. حالا اینجا به نظرم کتابهای آسمانی رو نباید تورات و انجیل اینا بیشه، حدیثی هست که میگه تورات و انجیل، ولی فکر کنم اینجا مقصود تورات و انجیل و زبور داوود و مصحف و کتابهای آسمانی که بر انبیا نازل شدن در این عالم نیست، بلکه مقصود کتاب‌های آسمانی غیر مادی است. ولی به هر حال اگر اونم باشه فرق نمی‌کنه، ولی این بهتره که کتاب‌های آسمانی غیر مادی بدونیم، غیر لفظی. پس فرمود: جمیع اسرار خدای تعالی در کتاب‌های آسمانی است و آنچه در کتاب‌های آسمانی است در قرآن است و جمیع آنچه در قرآن است در فاتحه الکتاب است. یعنی همه قرآن در سوره هم فاتحه الکتاب میشه پیداش کرد و جمیع آنچه در فاتحه الکتاب است در بسم الله است و جمیع آنچه در بسم الله است در با است. البته این بای بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتحه منظورشونه. و جمیع آنچه در با است در نقطه تحت آن با است و من همان نقطه تحت با هستم. خب یعنی چی؟ باز اینجا یعنی چی؟ اینا بایستی اون معنای عرفانیش که ابن عربی گفته به اون توجه کنیم که عرفا هم اونو قبول کرده. همچنین از او علیه السلام روایت شده است، اینا جلسه پیش هم داشتیم، همچنین از او علیه السلام روایت شده است که فرمود: العلم نقطتون کفرها الجاهلون. علم یک نقطه بود که نادانان آن را تکثیر کردن، صرف نظر از صحت اسناد این کلمات به امیرالمومنین علیه السلام ذوق تحقیق عرفانی و مشرب اهل شهود و شم و ایمان اسلامی و شیعی نه تنها ابایی از پذیرش این سخنان ندارد، بلکه راهی جز قبول و ایمان و رسیدن به عمق آن برای دست یافتن به معرفت حق اسلامی نمییابد. حالا از این کلمات از ایشون بوده باشه یا نباشه، کسان که اهل تحقیقن میگن که غیر از این نمیشه معرفت اسلامی داشت، غیر از این نمیشه فهمید جهان هستی و خدای تعالی. بله. اولاً اولین چیزای قرآنی که با خط کوفی نوشته نشده بود، خط کوفی بعدنه و اینها در زمان مدینه و رسول الله که خط کوفی نمی نوشتن، بعدش خط کوفی شد. اون زمان با خطهای فال رایج حجاز می نوشتن، این یه جواب میشه داد بهشون. و جواب دیگر این که حضرت امی علیه السلام می دونستن که خطی که رایج خواهد شد نقطه و تیر خواهد داشت، بنابر اون کلمه رو گفته باشن و اونا که مثل اهلش گفته باشن، مثل عبد نباس و اینا. ولی آقای اینتون رو گفتن اون طالا خاطر هم نیست که گفته اونا، ولی خط کوفی زمانه و حضرت علی رایج نبوده به اون زمان که قرآن نوشته می شده. بعدا من نمیدونم با قطعیت بگم چی جو بوده خط حجازی، ولی حداقل اگر این احادیث رو علمای اون زمان گفتن اونا به این دقت داشتن، اگر هم حالا نداشتن بازم یه جوابشون که حضرت علی علیه السلام میدونستن قرآن با نقطه نوشته خواهد شد، یه جوابش هم اینه که همین که عرض کردم ممکنه صوفیا گفتن و عرفا گفتن، ولی درسته.
این مفهوم نقطه اون زمان اصلا وجود داشته؟ این هم نقطه وجود داشته؟
من نمیتونم دقیق بگم که وجود داشته، ولی مثلا باب و تاب و سا و مثلا تین تا و سا رو با نقطه تشخیص میدن، وگرنه چجوری تشخیص میدادن؟ بله میگن مثلا خطبه بدون نقطه هم حضرت فرموده اینا، اون مفهومش وجود داشته، ممکنه در رسم الخط نمی آوردن. حالا میخوای یا نماز هست دیگه اینجا باشیم اشاره رو بعدش بگیم. الله 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 الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ادامه بحثی که در مورد حروف مقطع داشتیم رو پی میگیریم. استفاده از تعبیر نقطه برای اشاره به حقیقت بسیط بدون تعینی که اصل همه تعینات و مخلوقات و صورت هاست، شاید به خاطر آن است که بیشتر مردم با کتاب تدوینی و نوشتاری قرآن کریم آشنا بودند و این تعبیر برای نزدیکی به فهم و درک آنها مناسب تر است. لیکن در آثار عرفانی آنگاه که از مثال کلمات ملفوظ و صوت استفاده می شود، از تعبیر نفس استفاده می شود که چگونه با برخورد با مخارج مختلف به صورت حروف و کلمات در می آید. خب چرا گفتن نقطه؟ برای اینکه نقطه در نوشتار نقطه چیز ریزیه و اینم سمبول و نماده، وگرنه نقطه هم یه نوع خطه، نقطه هم حجم داره، ماده داره، طول و عرض و عمق داره، اون نقطه فرضیه که اینا رو نداره، اونم تازه یه بحث هندسی و ریاضیاتیه، فقط نماده. چون در نوشتار کوچکترین سمبول یا نماد نقطه بوده و بسیط به نظر می رسیده، وحدتش بیشتر بوده، اینو به عنوان یه نماد استفاده کرد. وگرنه در بعضی از نوشته ها به جای اینکه بگن نقطه، نه در احادیث، میگن نفس، میگن اون امر بسیط رو تشبیه میکنن به نفس که هیچ چیزی نداره، هیچ شکلی نداره، در برخورد با مخارج حروف، حلق و لب و زبان و دندان ها به شکل حروف و کلمات در میاد. پس بحث اصلی سر بسیط بودنه، نه در مورد حالا نقطه باشه یا حرف باشه، نقطه هندسی باشه غیر هندسی باشه، اینا نیست، بحث همون بساطته که اون حقیقتی که با همه هست بسیطه و به همه صورتها در میاد، اینو گفتیم لا به شرط مقسمی، اینها رو توضیح دادیم. قبلا. در هر صورت مراد آن است که بساطت و بی تعینی به صورت تعینات در می آید و تهی و برتر و منزه دانستن آن از همه تعینات در این یکی بودن او با همه آنها نیز ضرورت ایمان و عرفان صحیح اسلامی. یعنی مثلا میگیم ذات خدای تعالی که بسیط‌ترین اموره، هیچی درش از اسماء و صفات ترکیب ها اینا نیست. این مطلب که اصل جهان، اصل عالم، اصل هستی بسیطه، این چه این احادیث باشه چه نباشه، یه امریست مسلم و از ضروریات ایمان و عرفان. این همان است که مرحوم صدر المتعلهین از آن چنین یاد فرمود: کل بسیط الحقیقه، کل الاشیاء الوجودیه الا ما یتعلق بالنقائص والاعدام. این در اسفار این تعبیر رو به کار بودن. بعضی از پیروان مرحوم صدر المتعلهین اینو جور دیگه گفتن، ولی به هر حال اینه: هر بسیطی حقیقی همه چیزهاست مگر آنچه تعلق دارد به نقص ها و نیستی ها. نقص ها و نیستی ها رو نداره که همون تعینات باشن، ولی همه اشیا هست. در جای دیگر هم بدین تعبیر نیز آمده: بسیط الحقیقته کل الاشیا و لیس بشیء منها. بسیط حقیقی همه چیزها هست و هیچ یک از آنها نیست.
نقص و نیستی؟
نقص و
نیستی،
نقص در واقع به یک کمالی که لایق هست داره به کار میده دیگه، مثل تقابل عدم و ملکت، مثل کوری و بیناییه به کار میره. ولی اونجاها نیستی که همون عدمه در مقابل هستی به کار میره در برای کمال. حالا البته ذاتشون یکی هم، فرق نمی که وجود کمال، عدم نفسه. عکس روی تو چو در آینه ی جام افتاد، عارف از خنده مه در طمع خام افتاد. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوهام افتاد. این از حافظه: یک جلوه این همه وهم رو، اوهام رو آفریده. این همه عکس می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. باز هر دو عالم یک فروغ روی اوست، گفت پیدا و پنهان نیز هم. این بیت بعدی که هست از یک شعریست که منسوب به مولاناست، ولی میگن از شاگردان مولاناست، از مولانا نیست. هر لحظه به شکلی بت عیار برآمد، دل برد و نهان شد. هر دم به لباس دیگران یار برآمد، گه پیر و جوان شد. حالا بقیه شو بدن میگه. این که هر لحظه به شکلی در میاد، خودش هم بی شکله، خودش شکلی نداره، ولی به شکلی در میاد. تبصره. حالا یه خورده توضیح بیشتر اینجا داریم در مورد حروف مقطعه. در باب علم و معرفت و دانش، همچون تمامی بابها و حوزه های دیگر، از دیرباز نزاعی شروع شده که تا به امروز برای اکثر اهل نظر معضل و مشکلی پیچیده باقی مانده که اجماع و توافقی بر حل و رهایی از آن نمییابد. تا بشر بوده و فکر کنم تا خواهد بود این مشکل هست. این همون تشبیه و تنزیه هست که تو بحثای خصوص بهش پرداختیم، ولی به هر حال از یه زاویه دیگری. نظریه پردازان یونانی آن را، این نزاع را، نزاعی بر سر ترجیح یکی از دو قوه معرفتی میثوز که افسون و فسانه است و لوگوس که نطق و کلام است بر دیگری میدانستن. میگفتن که تجارب ما به سوی یکی از این دوتا میره، یا فسون و فسانه است یا نطق و کلامه. نطق و کلام بیشتر جنبه عقلی داشت، فسون و فسانه تجربه وجودی و احساسی بود. فیلسوفان به طرفداری از لوگوس شهرت داشتند و مصلحان و سیاستمداران میثوز را ترجیح میدادند. فیلسوفان بران بودن که میثوز نیروی خطرناک است و باید از آن پرهیز کرد و یا آن را با لوگوس مهار زد. بله، تشبیه، چیزای تشبیهیه، چیزایی که آدم تو زندگیش میابه، خیلی براش ملموسه و نیروشون زیاده، قدرتشون هم زیاده. این نزاع تا امروز فلسفه و معرفت شناسی را در پیچ و خم‌های گوناگون خود گرفتار نگه داشته است. جمع و سازگاری جنبه‌های هستی شناختی و ذوقی و شخصی فهم و علم با ابعاد مفهومی، ذهنی و عینی و عام آن معضلی حل نشدنی برای اکثر اهل نظر باقی مانده است. در پاسخ شیخ ابن عربی به یکی از معاصران خود درباره داوری او در همین مسئله اشارتی است به همین موضوع. ابن عربی یه جا راجع به 12 قطب صحبت میکنه و میگه سوره او سوره قل هو الله است و خصوصیاتی براش میگه. بعد یک نفر از دوستانشو نام میبره که میگه که از معاصرانشو نام میبره که میگه من باش ملاقات کردم در شهر فاس و او این دیدگاه نظری رو داشت، یعنی به طرف نظر و تنزیه و معرفت شناسی و عقل و اینا گرایش داشت. بعد اینکه بهش اینجور گفتم، این جمله شیخ خیلی کوتاه ولی خیلی پرمغزه، این ذوق توست. من اون حرفی که اون شخص زد، اون دوستی زد، بهش میگه این ذوق توست، حق آن را این گونه به تو بخشیده است و ذوقت صحیح است ولی حکمت غیر صحیح است. این خیلی جمله پرمغزی است. یه تجربه و اون چی که یافتی و ذوق کردی درسته، صحیحه، خدا هم به تو داده و این ذوق توست. کس دیگری ممکن این ذوق رو نداشته باشه، ولی حکمی که کردی بر اساس این ذوقت صحیح نیست. فرق حکم و ذوق چیه؟ اینو صد بار مثال زدم اینجا. اگر یک کسی بیاد بگه الان من گرمم هست، شما بیایید درجه دما بیشین، ببین این درجه دما بالا نیست، این دما سنج میگه مثلا حالا فرض کنید که 12 است، 12 گرم نیست، شما آیا او رو رد کردید؟ آیا حرف او رو میتونید نقض کردید، رد کردید، ابطال کردید که میگه من گرمم هست؟ نه. شما بیشه بیلو 100 هم اون بگه گرمم هست، شما نمیتونید حرفش رو رد کنید. او میگه من گرممه. اما اگه بگه هوا سرد است، حالا شما میتونید حرفش رو رد کنید. بگه با چه ملاک میگه هوا سرده؟ معیار چیه؟ ملاک چیه؟ در سرما چجوری تعریف میشه؟ گرما چجوری تعریف میشه؟ این که الان منهای 10 است، تو چرا میگی گرم هوا؟ پس تو حالا که بر خودت یه قانونی داری اختراع میکنی اینا. اونجا که میگه هوا گرم است، یه داوری داره، یه حکم صادر میکنه. اونجا که میگه من گرمم هست، یک گزارشی راجع به خودش میده که هیچ کسی نمیتونه اونو نقضش کنه، اون ردش کنه جز خودش. میفهم راست میگه، صادق یا صادق نیست در این حرفش. بنابراین اینجا شیخ ابن عربی به این شخص میگه که این ذوق توست، خدا ذوقتو بهش بخشیده و ذوقت صحیحه، اما حکمت غیر صحیحه. یعنی این که بر اساس خودت، بر اساس تجربه و ذوق خودت یه قضاوتی کردی راجع به انسانها و معرفت و جهان و خدا، او درست نیست. خب اینک ابیاتی در ترجیح هستی شناختی و ذوق بر معرفت شناختی و نقل. اینا چند تا بیته، اینا بیشتر برای اینکه شما رو با این فضا بیشتر آشنا کنه، آشنا هستید بیشتر آشنا کنه. این بیت رو جلسه پیش هم داشتیم، از مولانا بود: حرف و صوت و گفت را برهم زنم تا که به این هر سه با تو دم زنم. خب این چیه؟ به طرف چی داره میره؟ به طرف میتوز داره میره. میگه حرف و صوت و گفت را برهم زنم تا که به این هر سه با تو دم زنم. چه جوری میشه بدون این سه تا دم زد؟ خب یه نفر که یه دفعه میگه آهی میکشه، این آه که لفظ نیست، چیزی نیست، نشانه هست، نشانه ایست که ما براش یه معنایی هم قرار دادیم در فرهنگمون، ولی حرف و صوت نیست. حالا نظیر این ممکنه خیلی چیزهای دیگه باشه که شخص بتونه با اونها حرف بزنه، دم بزنه، ولی صوت و گفت و حرف نباشه. سعدی هم یه چند تا این غزلش معروفه، منتهی بیتش بیشتر مورد نظر منه: همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. اینا تشبیهاتی که میکنه دقت بهش بکنید، خمار مستی، به دل نشستن، این هم ذوقه، به دل نشستن، در بر کسی شیرین بودن. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، از آفتابم بالاتری، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. چه حکایت از فراقت که نداشتم و لیکن، تو چو روی باز کردی در ماجرا ببستی. یعنی وقتی شهود پیش بیاد اون گفتگوها تمام میشه. نظری به دوستان کن که هزار بار از آن به، که تحییتی نویستی و هدیتی فرستی. نامه نوشتن، حرف زدن، کادو فرستادن، هدیه فرستادن در برابر تجربه و ذوق و شهود ارزشی نداره. مولانا هم در دفتر اول مثنوی دقت بفرمایید: عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. یعنی این تجربه را نمیشه به زبان بیان کرد، گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. این بیت مهم نیست برای ما. درست کلام و نطق و لغز روشنگره، ابهام زدایی میکنه، لیک عشق بی زبان روشنتر است. اما بی زبان و تجربه ذوق خیلی روشنتر از زبانه، چون قلم اندر نوشتن میشه تاف، چون به عشق آمد قلم بر خود شکاف. عقل در شرحش چو خر در گل بخوف، شرح عشق و عاشقی هم عشق رو. عقل اینجا نمیتونه چیزی بگه، هر کلمی رو بگیاری، هر چی بیاری ناقصه. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. این همون یعنی مشاهده مستقیم. از وی ار سایه نشانی میدهد، آره سایه هم میشه دلیل گرفت، راهنما گرفت بر آفتاب. سایه چی؟ همین کلمات هم. این کلمات رو میشه دلیل گرفت بر آفتاب. از وی یعنی از خورشید ار سایه نشانی میدهد، شمس هر دم نور جانی میدهد. شمس هر دم نور جانی میدهد، هر لحظه داره نوری میده که جان رو زنده میکنه. سایه خواب آرد تو را همچون سمر. سمر قصه شبه، سایه مثل قصه شب که میگن بچه ها رو بخوابونن لالایی. سایه خواب آرد تو را همچون سمر، چون برایت شمس انشق القمر. خود غریبی در جهان چون شمس نیست، شمس جان باقیش کش امس نیست. تازه خورشید با همه درخشندگیش قریبتر از اون کسی نیست. حالا همین مولانا که گفت که از عشق نمیشه حرف زد و در پرده سخن گفت و با کلمات حرف زد، وقتی که بهش اصرار میکنن که درباره عشقت به شمس صحبت کن، در خطاب با اونها چنین میگوید: گفتمش پوشیده خوشتر سر یار، خود تو در ضمن حکایت گوش دار. خوشتران باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. گفت که من در لفظ و حکایت و داستان و مثل برات میگم. اون شخص که ظاهرن حسام الدین بوده باشه، کسی دیگری، گفت مکشوف و برهنه بیقلور، باز بود دفع مده ای بلفزور. بلفزور یعنی صاحب فضل. خب فاش بگو، بی پرده بگو، بی قلقش بگو، پرده بردار و برهنه گو که من می نخستم با سنم با پیرهن. من نمیخوام که با حجاب ببینم. حالا مولانا جواب میده: گفتم ار اوریان شود او در ایان، نه تو مانی نه کنارت نه میان. اگر اون فاش بشه چیزی از تو باقی نمیگذاره دیگه که بخوای بگی حالا من با لباس بی لباس. آرزو میخواه لیک اندازه خواه، بر نتابد کوه را یک برگ کاه. این در قالب الفاظ آوردن، کاستن از سنگینی اون تجربه. آفتابی کذبه این عالم فروخ اندکی گر پیش آید جمله سو. این آفتاب اگر یه ذره از پشت ابرا نزدیکتر شه همه عالم رو میسوزونه. فتنه و آشوب و خون ریزی مجو، بیش از این از شمس تبریزی مگو. باز در دفتر اول میفرماید همزبانی خیشی و پیوندی است، مرد با نامحرمان چون بندی است. آره همزبانی خوبه، مثل خیشاوندی است. ولی ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. این زبان هم تازه آدم بسید تجارب مشترکی داشته باشه تا معناشو بفهمه خوب. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. این همدلی اون همون میتوزه، همدلی از همزبانی بهتر است. غیر نطق و غیر ایما و سجل، همین نطق کلام، ایما اشاره، سجل نوشتن، غیر اینها که همشون لوگوسن، صد هزاران ترجمان خیزد زده. خب
این خلط کردن بین ذوق و حق، میشه این رو یک دلیل بگیریم در نفهمیدن حرف عرفا در طول زمان، یا اینکه یه انحرافاتی در فرق صوفیه، اینکه یه چیزی رو ذوق کردن ولی حکم اشتباه میکنن، ما این میشه یک دلیلی باشه بر
همه همینطوره. چه عرفا چه غیر عرفا، حتی علوم تجربی نه تجربه میکنن ولی وقتی موقع تامین دادن و اینها نمیدونن محدودیت هایی که اون تجربه داشته چیه.
حالا اگه این رو محفوظ بگیریم چطوری میتونیم بین دو تا جمع کنیم، یعنی چطوری بکنیم؟
حالا بحث اینه، تشبیه و تندیه، تندیه و تشبیه. نشان خرابات، کلام هر چقدر غنی باشد و صورت به هر پایه که رفی باشد، هر چقدر هم یه صورت قشنگ باشه، خوب باشه، تا و توان کشش بار هستی را ندارد. همه هستی رو نمیتونه حمل کنه، حتی بخشش هم نمیتونه. پس شاید در اشاره به همین حقیقت زبان وحی قرآنی که برترین ناطق و متکلم است، هم شیوه و روشی ادبی ویژه خود را در تأثیر و تأثر ابداع فرمود و در آیات بسیاری از نزول حقیقت قرآن در کسوت و صورت کلام برای فهم عام‌تر آن توسط مردم یاد فرمود. خب قرآن برترین کلامه، بدیترین روش هم اتخاب کرده. اون بدی بودنش حالا عرض میکنم خدمتون چیه. اون انرژی که تو کلام قرآن هست شما نگاه میکنید، همه هم عرب اون زمان هم کسانی که زبان عربی با آشنا هستن رو تحت تاثیر قرار میده، صرف نظر از اینکه چی میفهمن از این آیات، صرف نظر از فهمشون اون یه بحثه که چی میفهمن، ولی همینقدر که اون مخصوصا سور مکی که احکام اینا توشون کمتره، شما میبینید که خود این چیز اینا رو سحر میکرده عرب رو. همین امروز هم کسایی که زبان عربی رو میفهمن اینا وقتی میشنون یه جوری انگار که تحت سلطه یک قدرتی قرار گرفتن، یک نیروی قرار گرفتن. حالا با همین وجود در بکارگیری حروف مقطعه به نظر ما اشاراتی است به ضرورت نیل و دست یافتن به حقیقتی فراتر از آنچه از نطق و کلام میتوان دریافت. این در حالی است که در خود کلام خدای تعالی قوت و ذوق وجودی و هستی شناختی تعبیه شده، لیکن زبان و کلام مصطلح و مفهوم ذهنی از محدودیت هایی برخوردار است. هر چقدر هم زبان عربی غنی باشه و هر چقدر هم که گویندش فصیح ترین و بلیغ ترین افراد بوده باشه، باز این لا یمسه الا المطهرون، اینو که میفهمن، این کلام عرب رو که همه میفهمیدن، بقول اینو روزاد گفت ابو جهل هم میفهمید، از ماها بهتر میفهمید، اون آدم با سوادی بود، عربی دان بود، اینها بنابراین ابو جهل از ماها بهتر میفهمید قرآن، جنبه کلامی قرآن رو. اون جنبه معنویش هم، معنای مصطلحش هم بهتر ما میفهمید، اما اون نیروی ایمانی همراش نبود. اون نیروی ایمانی از جنس لغت و کلمه نیست، از جنس دیگری است. پس کلام هر چقدر غنی باشه نمیتونه حقیقت رو برسونه، بیان کنه. بسیاری از اهل کشف و شهود احساسی چنین داشتن: من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدن. گنگ یعنی لال. اگه یه آدم لالی یه چیزی رو ببینه بخواد برای شما بگه چقدر سختشه، و تازه اگر شما کر باشید چقدر دیگه کار مشکل میشه. اون لال باشه، شما هم کر باشید. حالا ما کریم و اونا که تجربه کردن، بیان اون تجربه براشون خیلی دشواره، گفتنش تقریبا نزدیک به محاله. منتها یک کسی مثل انبیا و پیامبر صلوات الله علیه که اینها با معجزه این قدرت داشتن، اقرا بهشون گفته شده، اینا فرم کنن معذالک اینا هم همه اون چیزی رو که یافتن در لباس این الفاظ و کلمات نمیتونن به ما نشون بدن. برای عبور از صورتها و معانی محدودی که به ذهن القا میکنن، یعنی صورتهای معانی محدودی خواه نخواه به ذهن القا میکنن، باید آنها را خراب کرد و شکست تا به گنج بی پایانی که تحت آنهاست دست یافت. خرابات اشاره است به همین معنا. اینکه حافظ میگه در خرابات مغان نور خدا میبینم، این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم، این یعنی در اون ساختمانهایی که شما میسازید خراب نشده، تعین دارن، در اونجاهایی که تعین ساختاره نور خدا رو نمیشه زیاد دید. جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. این یه غزل بود. غزل دیگر: بشو اوراق اگر هم در سمایی، که علم عشق در دفتر نباشد. یعنی علم مدرسه‌ای، علم کتابی، این علمی نیست که شما رو به اون حقیقت قضیه راهنمایی کنه. مولانا در دفتر اول مثنوی: اوز یک رنگی عیسی بو نداشت، و از مزاج خم عیسی خو نداشت. اون داستان پادشاه و وزیر بود که عیسویان رو میکشتن. تو آثار عرفا ترجیح با اینه دیگه، تقریبا ترجیح با ذوق و میتوزه که ما میبینید رو اون تکه بیشتر، تو همه اشعار هم میبینید به اون وقت میل دارن. اوز یک رنگی عیسی بو نداشت. یک رنگی یعنی چی؟ یعنی تعین نداشت رنگ. و از مزاج خم عیسی بو نداشت، جامعه صد رنگ از آن خم صفا، ساده و یک رنگ گشتی چون سبا. نیست یک رنگی که از او خیزد ملال، بل مثال ماهی و آب زلال. یک بیرنگی یا یک رنگی نیست که ملال آور باشه بگی افسردگی میاره، بی خود اینا، بلکه مثل ماهی آبه. مر جمادی را کند فضلش خبیر، عاقلان را کرده قهر او ذریر. ذریر یعنی کور. میگه خدای متعال یه خبیری، علم خبیری، علم خبیری، علم ذوقیه، به فضل خودش به گیاه و جماد و اینا داده، اما عاقلان را قهرش کرده کور. اون سنگ و گل یه چیزی میفهمن، چیزهایی میفهمن که عاقلان نمیفهمن. اونا به فضل خدا میفهمن، عاقلان به قهر خدا کور میشن. جان دل را طاقت آن جوش نیست، با که گویم در جهان یک گوش نیست. یعنی اون جوشش ذوقی که من دارم اون رو به هیچ کس نمیشه گفت، یک گوشم نیست. هر کجا گوشی بود از وی چشم گشت، هر کجا سنگی بود از وی یشم گشت. یشم یعنی پنبه. اگر یک گوش واقعی باشه بالاخره گوش بده چشم شاید بشه، به شهود برسه. هر کجا بوده شده چشم ده. کیمیا ساز است، البته با تحول کیمیاگونه. کیمیا ساز است، چه بد کیمیا. معجزه بخش است، چه بد سیمیا. سیمیا هم یه سری علوم غریب است. این سنا گفتن ز من ترک سناست، که این دلیل هستی و هستی خطاست. پیش هست او بباید نیست بود. همون خرابا. چیز هستی پیش او کور و کبود، گر نبودی کو زوبک داختی، گرمی خوشید را بشناختی. حالا چکیده این جنبندی که میکنیم همه خدمتون، حروف مقطع با توهی بودن از مدلولی لفظی که نه دلالت لفظی بر چیزی نداره. حروف مقطع همچون رویدادی وجودی تجربه میشون. یه چیزه، یه مثل اینکه شما خورشید رو نگاه کنی، مثل اینکه یه چیزی به گوشت بخوره، مثل یک واقعه است، یک حادثه است، مثل که شما یکی بکوبه رو زمین بزنه رو میز، این چیزی نداره، مثلا معنای دلالت لفظی نداره. که در هر کس این تاها، ساد، یاسین، اینا در هر کس حسی و حرکتی و حکم و قضاوتی خاص را به اذن حق تعالی ایجاد میکنند، یه چیزی ایجاد میکنند در طرف، هر کدوم ماهی دیگه فرق میکنه. درسته ما از بس شنیدیم یاسین یعنی ای سید، دیگه هر وقت میگن یاسین ما ها اغلب فکر میکنیم که یعنی ای سید مثلا، ولی این معنا رو نمیداده. اینا بعدا مفسرا و به اصطلاح قراردادهایی که شده بین مفسرا، ما میگه شنیدیم و برامون این معنا صدایی شده، یاسین میشه ای سید برامون. با بهره جستن از کلام شیخ ابن عربی میگوییم ذوق ها همه صحیح هستن. اینا که هر کسی هر چی فهمید از تاها، ذوقش اشکال نداره و هبه خدای تعالی به صاحبان آنها، لیکن حکم ها صحیح یا غیر صحیح باشن و داوری درباره صحت و سقم حکم ها و گزاره های مفهومی در حوزه های مبحثی مربوط با آنها ممکن است. حالا مثلا فرض کنید آقای مصطفی اومده یه برداشتی کرده 14 سال درست کرده و بعد گفته که مبدأ تاریخ رو میذاریم به اسد. خب حالا گذشته به اشکال نداره، ولی مسلمانات حالا میگفتن هجرته، حالا شما گفتی به اسد ابی نداره، با فرض به اسد چیزی توش در میاد؟ در میاد. قضاوت بکنیم که حرف درست یا غلطه، باز به یه مبحثی، به یه فریم ورک رجوع کنیم، ببینیم که اون فریم ورک بر اساس اون داده ها، بر اساس اون گزاره ها که اونجا مطرحه مورد پذیرش این حرف قابل قبول یا قابل قبول نیست. ولی در اصلت ایشون هم آمده برای اینکه قضیه درست دراد، مبدأ تاریخ از هجرت کرده به اسد و گفته حالا این 14 سال اینجوری، اونم اونجوری، و زمان حضرت امام صادق علیه السلام پس میشه اینطوری به با رحلت امام صادق علیه السلام مثلا اون حروف الف لام میم صاد درست در میاد، اشکالی هم نداره، یه برداشت توی یه مبحث درستی خاصی درست هم هست. ولی این کلمات اینو نمیخواستن بگن، از این کلمات اینا برداشت نمیشه، هیچی برداشت نمیشه. این کلمات بی‌معناترین چیزی هستن که میشه فرض کرد در لغت عرب، هیچ چیزی معنا نداره. معانیشون رو خدا هبه میکنه پس از این که مثلا کسی که چشش وام میکنه خورشید رو میبینه چی میفهمه؟ خدا بهش یه چیزی هبه میکنه، یه چیزی تو ذهنش نقش میبنده، یه قضاوتی میکنه، فکر میکنه یه چراغه، یک فکر میکنه مثلا یه لامپ روشن کردن، یه چیزی در بزنیم یه جا آتش گرفته، بالاخره تا اینکه برن بگن یه کره، یه اینجوری، یه فاصلهاش، هر کدوم یه چیزی فهمیدن. اینکه درست فهمیدن یا غلط فهمیدن با یه معیارهای دیگه شناخته میشه. تدبر بله، بله تدبر یعنی وقتی که شما یه احساسی براتون ایجاد میشه راجع به احساس فکر میکنید تا بتونید ببینید این چی بود، از کجا اومد، برای چیه، چرا غمگینی.
فهمیدیم دیگه معنی ندارن دیگه، نمیشه دیگه زیاد توش عمیق می‌شدم.
شاید
برای کسی که دنبال معنی بوده،
خب ابی نداره دنبالش باشه، یعنی معنا تو خودشون نیست، معنا رو ایجاد میکنه. مثلا حالا شما میگه مثلا این تاها مثلا چیه، یاسین چیه، میتونه برای چی گفته شده، خدا چرا اینجوری گفته. اون مثلا اینکه شما غمگین میشید یا شاد میشید بعد فکر میکنید چرا شادم، برای چی شادم، این حادثه چرا، شادم اصلا هیچ معنایی نداشته باشه، فقط بخواد همون رو بگه که اینا حروف بسیطی هستن، اینا یه امرای بسیطی هستن که منشأ، یه دم اینجوری گفتم اینو، یعنی میخواد بگه با همین چیزای بسیط این قرآن نوشته شده، عالمم با یه چیز بسیطی شکل میگیره، از یه چیز بسیطیش نشأت میگیره. ولی تدبر در قرآن لازمش تدبر در همه آیات به این معنا که شما میگید نیست، که مثلا تک تک اینها جدا جدا انسان نگاه کنه، میتونه تدبر در قرآن کنه، اونم تدبر در قرآنه نه در آیات، نگفتن تدبر کنید در آیات، در قرآن تدبر کنید، اونی که کلیت این قرآن مثلا اینقدر دلنشینه، اینقدر مثلا تأثیر میذاره رو آدم، این اون تأثیرات ایمانیش که بیشتر بوده برای افراد عرب اولیه یا خیلی از مؤمنین، اون تحت تأثیر خود اون تجربه قرار میگرفتن و گریه میکردن یا حالشون متحول میشده. این البته نظره، حالا که شما بهش نگاه کنید. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اینو خوندیم جلسه پیش، حالا نمیخونیم، اطلاعی نداریم. قرآن را بر تو نازل نکردیم که به سختی افتی، به مشقت افتی. حالا چون خوندیم کارش ندیم، الا تذکرتن لمن یخشا، مگر آن که تذکره ای باشد برای اینکه خشیت دارد. توضیح دادیم که تذکره با تذکر فرقش چیه. تذکر متابعت و موافقت دو طرفی است، تذکره یه طرفی است، به طرف مفعول برمیگرده. میگه این یه تذکره است، یه چیزیه که اونا خواستن یاد بگیرن، نخواستن یاد نگیرن. به تو وظیفه بیش از این قرار ندادیم که تذکره، این قرآن رو تذکره باشه برای اینها. آقای مصطفی هم گفت که در این آیات میخواد بگه که دوران راحتی تو شروع شد. پس که یه جا شما میگید که حالا این میخواد هر کار میخواد بکنه دیگه، من دیگه هرچی بس بگم من گفتم دیگه، از حالا دیگه نفس راحت میکشم دیگه، این کتاب و این حرف و این میگیم بهش هر کار میخواد باش بکنه، به خودش مربوط میشه. اینا رو جلسه پیش چون خوندیم کارش بیاد نداریم. فقط یه نکته راجع خشیت هست که میفرماید این قرآن تذکره است، اما نه برای هر کسی. لمن یخشا، برای کسی که خشیت دارد. کسی که خشیت دارد یادآور میشه با اینها. خشیت چیه؟ مرحوم علامه حسن مصطفی، پیدا کردید اونجا که راجع به خشیت صحبت میکنیم، در تحقیق کلمات القرآن کریم میفرماید اغلب مترجم ها گفتن خشیت یعنی ترس، خوف. ایشون میگن خشیت به معنای خوف و ترس نیست. در بیان معنای خشیت و فرق آن با خوف، ترس و بیم چنین فرمود است: اصل واحد در این ماده، ماده همون خشیت، مراقبت و وقایه. وقایه گفتیم یعنی چی؟ محافظت همراه با خوف است. خوف نیست، مراقبت و وقایه. با مراقبت کردن، چجوری با مراقبت کردن از اعمال خود و محافظت خود با خوف و ملاحظه. مقابل این معنی است اهمال، یعنی ضد خشیت اهمال، سهل‌انگاری و تغافل، غفلت ورزی و عدم مبالات، بیباکی و ترک اهتمام و ملاحظه و عدم صیانت نفس از خلاف. و این معنی از لوازم علم و یقین است، یعنی هر کس علم و یقین داشته باشه خشیت داره. و وارد شده است هر که خشیت ندارد عالم نباشد، هرچند موش کافی کند در متشابهات علم. و به همین مناسبت گاه به کار برده می شود و مراد از آن علم است، مثل خشیتو، خشیت داشتم به معنای علم تو، دانستم. بنابراین این ماده نه به معنای علم است نه به معنای خوف، و دلالت دارد بر آن قول خدای تعالی لا تخاف و درکم ولا تخشا، نترس از یک درکی و یه چیزی که درکش میکنی بهت میرسه، ولا تخشا. خب اینجا دوتا رو با هم بود، اگر نه دیگه تکرار میشد. اگر من میگه نترس، خوف نداشته باش و خشیت هم نداشته، پس اینا دوتا مختلف هم. چرا که خشیت در مقابل خوف یاد شده. همچنین مفهوم خوف راست در نمی آید در بسیاری از موارد در آیات کریم ماننده و تخش الناس والله احق ان تخشا، و خشیت داشتی از مردم ولی خدا شایسته تر است که خشیت داشته باشی از او. فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، پس بگویید او را سخنی نرم تا شاید یادآور شود یا خشیت ببرد. ولا تخشوا الناس بخشون، پس خشیت نداشته باشید از مردم و خشیت ورزید از من. پس معنای نیست برای خوف نبی از مردم، با اینکه رسولی از جانب خدای تعالی سویانا، و همچنین معنای نیست برای خوف او در اثر سخن نرم. میگه سخن نرم، میگه میخواستی به ترسونی، خب خدا به موسی و هارون علیه السلام گفت با فرعون نرم بگید، آرام صحبت کنید، دوستانه صحبت کنید، بلکه خشیت داشته باشه. و اگر میخواست خشیت و ترس باشه میگفت تون بگید، تهدیدش کنید بلکه بترسه دیگه. ترسناک حرف بزنید بلکه بزنید. بعد میگه نرم صحبت کنید بلکه خشیت داشته باشه، خشیت پیدا کنه. بنابراین خشیت ترس نیست. و نیز در آیه سوم خطاب به انبیا و ربانیون است. بعد قوله تعالی یحکمو به النبیون، که بدان حکم کنن انبیا. در نتیجه اقتضای برای خوف مطلق آنها نیست و چنین است در اغلب استعمال این ماده در آیات کریمه. خب پس بنابر این تحقیق مرحوم علامه مصطفی، حالا تو فارسی پس بگیم چی به خشیت؟ من فکر کردم کلمه نگرانی بهتره. لغت فارسی نگرانی به معنای هوشیاری همراه با دلهره شاید معادل مناسبی باشد برای خشیت. حالا ترجمه ما، حالا کسی که تعبیر بهتری داره اشکال نداره. من فکر میکنم مثلا نگرانی، دلنگران بودن، این معنای بهتری است از خشیت تا ترس.
نگرانی مفهوم بار مراقبت از اعمال رو توش داره.
چرا دیگه، مثلا کسی که نگران هست یه چیزها رو میپاد که ملاحظه میکنه، ملاحظه گره دیگه. مثلا کسی که مثلا فرض کنه نگرانه که سر وقت نرسه به یه جلسه ای، خب این مواظبه که زود حرکت کنه، راه درستی بره.
نگرانی تشویشی
هم میاره ولی با تمعنینه جمع میشه. خب این که تمعنینه نیست، گفت که همراه با خوف باید باشه. گفت مراقبت همراه با خوفه، خوف نیست، مراقبت و محافظت و صیانت همراه با خوف.
این در واقع خشیت بیشتر ناشی از غیبت و جلال و جبروت.
علم
نگرانی ناشی از این غیبت یه چیزی
میتونه اونم باشه، علم به غیبت چیزی باشه، میتونه اونم باشه. گفتار در باب خشیت از مرحوم صدر المتعالین در تفسیر سوره مبارکه جمعه آیه دوم می‌فرمایند چنانچه گفته شد که چرا جایز نباشد این که مراد از حکمت به کار رفته در تعدادی از مواضع قرآن یا نبوت باشد یا قرآن یا قوه فهم یا خشیت، چنانچه قول ربیع ابن انس است، می‌گوییم دلیل مذکور احتمالات را دفع می‌کند، زیرا با نقل متواتر ثابت شده است که لفظ حکیم در غیر انبیا نیز به کار برده می‌شود. پس حکمت غیر نبوت و قرآن است، و اگر به معنای قوه فهمی بود هر شخص با فهم قوی حکیم می‌بود، و همچنین اگر به معنای خشیت می بود هر شخص با خشیتی حکیم می بود، حالان که چنین نیست. و اما خشیت کاملی که تحقق ندارد مگر در حکما، چنانچه دلالت بران دارد قوله انما یخشی الله من عباده العلماء، آن نیز از لوازم حکمت است نه خود آن. یعنی خشیت می تواند نتیجه حکمت یا علم باشد، زیرا آن مشروط است به علم و حکمت، چنانچه دلالت بران دارد تعلق حکم به وصف. پس خشیت موجود در آنها خشیت عقاب نیست بلکه خشیت قرب است. وقتی هرچه نزدیکتر میشن بیشتر میفهمن، بیشتر نگران میشن و بیشتر مراقبت میورزن. پس چگونه تحقق یابد مگر بعد معرفت تام و حکمت تامل؟ یعنی خشیت بعد از معرفت تام و حکمت کامل است. پس کسی که حکمت را تفسیر میکند به خشیت، گویا مرادش تفسیر آن است به لوازم و اعم یا مساوی. پس این نکته را درک کن، یعنی به ایمپلیکیشناش تفسیر کرده نه به خودش. کسی که گفته حکمت همون خشیته، خشیت ایمپلیکیشن پیامد حکمته. و در ذیل آیه کریمه سوره مبارکه اعلی سیذکر من یخشا، به زودی متذکر می شود آن که خشیت دارد نیز چنین می فرماید مرحوم صدر المتعالین. و خشیت و تذکر متلازم یکدیگر باشند، هر یک زند و موجب دیگری می شود. خشیت موجب تذکر میشه، تذکر موجب خشیت میشه. پس کسی که بشنود دعوت انبیا را سپس بگذرد بر خاطرش که این دنیا واهی و فانی، کهنه و فاسد است در هر حالی، و اگر مشغول نمی بود به امارت نشه آخرت چه بسا سقوط میکرد در حلاکت سرمدی، برایش خوفی حاصل شده باشد و چون حاصل شود برایش این خشیت، ببرد او را بر نظر در دعوت انبیا و تأمل در امور آخرت همون مراقبت ها و مراتب سعادت نفس و شقاوت آن و آنچه بدان نجات می‌یابد یا هلاکش می‌کند، و این تذکر و پذیرش آن برمی‌انگیزد او را بر اجتناب از معاصی و رذایل و اکتساب طاعات و فضائل از ترس هلاکت و عذاب و به طمع نجات و راحت، پس او منتفع شود از دعوت انبیا. بنابراین این هم سیذکر و من یخشا، ایشون میفرماید تذکر موجب خشیت میشه، خشیت موجب تذکر میشه. حالا به شکل مارپیچی، حضرت سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام در دعای عرفه خود کمال خشیت از خدای تعالی را در دیدن او سبحانه او دانست، و در این اشارتی است بدان که خشیت با شهود عظمت خدای تعالی تحقق می‌یابد. اللهم اجعلنی اخشاک کأنی اراک، همین جمله مورد نظر ما، خدایا مرا چنان گردان که خشیت ورزم نسبت به تو گویی که می‌بینم تو را. بقیه‌اش موضوع بحث ما نیست. اشاره. پس از آن که فرق تذکره و تذکر را دانستیم، میگوییم در اینجا خدای تعالی رسول خود صلی الله علیه و آله و سلم را میفرماید مخاطبان قرآن نیز مسئولیتی دارند، آنها باید خود بخواهند یادآور شوند آنچه را تو با قرآن به یاد آنها آوردی، اونا بسی خشیتی داشته باشند و این را تذکره را بپذیرند. تو را تقصیر یا قصوری نیست، تقصیر اگه کوتاهی از جانب ایشون باشه، قصورم اگه همجوری ناخواسته بوده باشه، تو را تقصیر یا قصوری نیست از اینکه آنها هدایت را پذیرا نشوند. و شیخ ابن عربی در فصوص الحکم نفس الیاسی چنین فرمود که اینم خوندیم، مؤثر و متأثر، دو طرف داره قضیه، خیلی هم توضیح دادیم در بحث فصوص الحکم. اینجا خدای متعال میخواد بفرمایه این دو طرف داره، تو وظیفت ابلاغ تذکره بوده انجام دادی، اونا وظیفهشون این بوده که پند بپذیرن، تذکر بکنن، اونا بس حالا انجام بدن، تو دیگه نه بس خودتو به کشتن بدی، به مشقت بیندازی که اینا قبول نمیکنن. خب قبول نکنن. اینجاها ما جلسه بیش گفتیم که یه نکاتی است که ممکنه لازم باشه بهش توضیح بدیم. اون نکته اینه که البته من نیاوردم متاسفانه شدشو کاملشو. آیا بالاخره ما ایم که خودمون، هم که شما سوال کردید، بالاخره ما خودمون هدایت میکنیم یا از اون ور میشه؟ این برای یه مقامی از بحثه این که الان داریم میخونیم، وگرنه اگر اون ابیات مولانا هم یادمون باشه، نفرت فرعون، حالا بیت شادم نیست، مقصود اینه که این که میبینی که فرعون از موسی بدش میاد، شما فکر میکنید که فرعون بدش میاد، موسی خوشش نمیاد از فرعون، در حقیقت این موسی است که فرعون رو ترد میکنه، گفت نعلهای باجگونه است ای سلیم، نفرت فرعون میدان از کلیم. شما فکر نکن که فرعون موسی رو دوست نداره، موسی فرعون رو دوست نداره، ردش کرده، از درون ردش کرده، گفته برو. این خب بالاخره حضرت رسول صلوات الله علیه اگر میخواست هر کدوم از اینا رو هدایت کنه میتونست، و به یک دلیلی، به یک حکمتی این کار رو نکرده، در حد تذکره باقی گذاشته این قصه رو، گفته تذکره است، شما خودتون خواستید بیایید، نخواستید نیایید، اتمام حجت باشون کرده. اگر میل شریفشون به این بود هر کسی رو انتخاب کنن و همه دنیا رو هم اگه میخواستن هدایت کنن میتونستن. این رو من صدها هزار بار گفتم و شما هم بس مخش بنویسید. هر کس گفت من خدا و پیغمبر رو قبول ندارم، شما بدونید که خدا و پیغمبر اونو قبول نداشته. اگر اونا هر کسی رو بخوان شکار کنند و جذب کنند و بیارن به راه، یک چشم هم زدن، یک چشم هم زدن میارنش به راه. بنابراین هر کسی که هیچ چیزی تو مغزش نمیره، هیچ چیزی تأثیری روش نداره، این مهر بر قلبهاش خورده، بر قلب چشم و گوشش خورده، و خدا حالا به هر دلیلی، اون بحثی که بحث خیر و شر و اینا رو الان قاطی نکن، جبر و اختیار و امثال ذالک رو خدا ردش کرد. بنابراین یه بعدی داره این قضیه که خود رسول الله، این مدام گفتیم این مؤثر و مؤثر یکی هم در واقع، اگر به احدیت فرق و جمع نگاه کنیم، این تذکر دهنده و تذکر داده شده در واقع یکی هم، اگر میخواست تأثیر بگذاره روشون میتونست، میخواست تأثیر بپذیره میپذیره، ولی این رو تصمیم نداره، این چیز نیفتاده.
اگر بگیم که دستمی گرفتن او بردن تو این مجلس درسته؟
درسته، بله درسته، ولی چقدر تو این مجلس او بردن بسته که آدم چی این مجلس میگیره. خب من میاد آدم اینا با قول مولانا داره
یه قدم
ولی مولانا یه جا داره که وقتی که موسی علیه السلام حرف زد، حرفش هم خوب بود، درست بود، ولی درستتر از حرف خز در اونجا نبود. حالا بهش گفت هذا فراق، گفت که برو. بعد حالا مولانا میگه که اگر هم نرفتی و از خیره سری نشسته ای، از درون تو رفته ای. فکر نکن که خب حالا خز به من گفته برو، خیلی ها فهم کنن که خب ما که اومدیم مدرسه و مدرسه امام حسین اومدیم و اینا، میگه تو خیره سری فکر میکنی اومدی، از درون تو رفته ای. وقتی که احترامی قائل نیستی، اینا رو قبول نداری، نمیخواید از درون رفتی، به ظاهر نشستی. بنابراین میزانی که ما اومدیم و نشستیم بستگی داره به میزانی که بهره میگیریم. عرض کنم خدمتون اینجا بله این عرفانی هم هست، بله همه از اون ور شروع میشه، همه چیز ها. خب اشارت شمس تبریزی الرحمن و علال ارشستوان چه گفته است در آن تفسیر؟ جز این که این ظاهرها گفتن استوا به معنای استولا، که قوله قد استوا بشرون علال اراقی من غیر سیفن و دمغن محراقی، محراق یعنی ریزان. مثال ادبی آوردن، میگه اینا چی گفتن، تفسیرها که این کنن چی میگن. این خود ابوالحسن الاشعری گفته آمنا به قوله استوا بلا کیفن و نعتقدو ها کذا من غیر تفتیش، ما قبول داریم، ایمان آوریم، ابو الحسن اشعری سلسله اشعری، ما قبول داریم که او اشتباه کرده بدون اینکه بگیم چگونه، و اعتقاد داریم به اون همینجوری بدون تفتیش بدون سوال. از این سخن چه معلوم شد؟ یعنی حرف ابو الحسن اشعری چی فهمیدی؟ چی میشه؟ چه تفسیری؟ این تاها را چه گفته است در آن تفسیر؟ این تاها که در این سوره چی گفته؟ جز آن که اهل ظاهر گویند طه اسم محمد است.
اللهم
صل علی
محمد.
یا معناه یا رجل، یا اینکه معناش اینه که ای رجل ای مرد، یا حروف موجم رقوم اهل نجوم، یا گفتن که این حروف بی معنایی است برای اهل نجوم ستاره شناسی، یا تا حال ارض، یعنی یا پا بر زمین نه، که رسول علیه السلام یک پا ایستاده بود در نماز شب در تهجد، گفتن حالا تشقا، یعنی که ایشون خوش به زحمت افتاده بود یه پایی واسده بود، تاها یعنی پایت رو بذار روی زمین. چو امر آمد که تهجد به نافله، چند به یک پا بیستاد که پای مبارکش آماس کرد. امر آمد که تاها آن پای دیگر رو هم بر زمین نه، به یک پا مایست، که امر ما تهجد برای نوع تو نفرستادیم، که ما این تهجد گفتیم برای تو نبود که خود از مقربینی. این قولهای ظاهر که گفتن نمیپرسن، یه وقتی که من میگم تفسیر اینا چیه این حرفا رو نمیگم. غیر این چه گفتن نمیگویی؟ اکنون معلوم شد که تفسیر این از لوح محفوظ میباید خواندن، آن لوح در کنار وهم نگنجد. حالا معلوم شد که معنای تاها رو یا معنای الرحمن و الارشستوا رو اینا رو بایستی از لوح محفوظ خون، نه از این اوهام. پادشاه گفت که خدمت مکن که مرا شرم می آید از تو. او جواب داد که این مرا مگو، که از این من که می کنی مهر تو بر دل من سرد می شود و تو بر دل من سرد می شوی. پادشاه به یکی گفت که تو خدمت نکن، من خجالت میکشم تو انقدر زحمت میکشی خدمت میکنی، یا شرمم میاد فلان. اون خدمتگزارم گفت اینو نگو که من مهر تو در دلم کم میشه. پادشاه گفت چون چنین است نگویم. بار دیگر میگوید که به جان و سر تو که هیچ حاجت نیست مکن. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اون میگوید که به جان و سر تو که خواهم کردم. تا چندان بایستاد که پای او وران کرد. پادشاه به خشم میگوید بس کن، این مرا نمی باید. تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. تو را پهلوی خود نشاندم، با تو سخن میگویم، جهت آن نمیگویم که تا تو در رنج افتی. الا تذکرتن لمن یخشا، مگر به عنوان تذکره برای کسی که خشیت دارد. تنزیلا ممن خلق الارض، فرو فرستاده ای از سوی آن کسی که زمین رو و آسمان ها را آفرید. شهر این قرب است، جهت عوام. عرض تن محمد است. این که میگیم سماوات مفکره و مصوره و مخیله نورانی او. الرحمن و علل عرش استوا، بر دل تو قرار گرفتن. چند همچنان میگویی که من از محمد مستغنیم، به حق رسیده. یه اینا که میگم ما احتیاج به رسول الله نداریم، خودم به حق رسیده. حق از محمد مستغنی نیست، خدا از محمد بی نیاز نیست. چگونه است که تو مستغنی شدی؟ همین او را پیش آورده است تو آنچه گویی. ولو شئنا لبعثنا فی کل قریت نذیر. اگر میخواستیم در هر دهکده یک ترسانندهی مبعوث میکردیم. اکنون هیچ کرد؟ هیچ خواست؟ لو شئنا، خود آن محمد میگوید اگر بخواهم من. لولاک گفت محمد را، محمد گفت من نیز مازا قلبسر، تو از همه مرا گزیدی، من نیز غیر تو را نمیخواهم. خب تا اینجاها یه برداشتت باز تعویلی ایشون کرده. اینم به نظر من باز یه برداشت دیگه. او تاها را ایشون اینجوری معنا کرده، نشانه قربه که میگه که تو که انقدر مقربی خودتو به سختی میانده. یه برداشتی راجع غزالی گفته که اون یه تیکش که من برجسته نوشتم بیشتر مورد نظر من هست، اونم در رابطه با اون ترجیح ذوقیات بر عقلانیات. احمد غزالی رحمت الله علیه، احمد غزالی استاد این قضات هم بود و محمد غزالی برادرش و اون برادر سوم، هر سه از سلاله پاک بودن. هر یکی در فن خود چنان بودن که نظیرشان نبود. محمد غزالی در شیوه علوم نا نظیر له، تصانیف او از هر من الشمس است، مولانا خود می داند، یعنی هم مولانای مثنوی. و احمد غزالی در معرفت سلطان همه انگوش نمایان بودن. آن برادر دیگر برادر سوم در سخا و کرم، زیرا صاحب نعمت بود و ایثار بسیار. عمر غزالی و اکنون الان میگه اکنون آن برادر سوم را عمر غزالی گفتندی که بازرگان بود و مالدار، در سخا و در کرم کسی او را نظیر نبود. این احمد غزالی از این علمهای ظاهر نخوانده بود، تا اینان تنگ کردن در سخن او پیش برادرش. پیش برادر محمد غزالی گفتن این با سواد نیست، فقه بلد نیست، مثلا فقیه نیست. محمد غزالی که سخن میگوید او را از انواع علوم هیچ خبر نه. محمد غزالی کتاب ذخیره و کتاب لباب که تصنیف او بود پیش برادر بفرستاد به دست فقیهی و وصیحت کرد برو و به ادب درآن و هر حرکت که او کند از تبسم یا حرکت دست یا سر یا پای هر عضوی از آن ساعت که نظر تو بر او افتاد مراقب او باش. همه افعال او را ضبط کن، از پا به پا گردیدن، به انگشتان چه کرد. این رسول چون درآمد او نشست در خانقاه خوشحال. از دور نظر او بر او افتاد، تبسم کرد، گفت که ما را کتاب ها آوردی، یعنی احمد به او گفت کتاب ها آوردی. لرزه بران رسول افتاد. بعد از آن گفت من امیم، امی دگر باشد، آمی دگر. آن آمی خود کور باشد، آم اما اما کور و امی نان بیسنده، نانویسا باشه. بله، میگه که خود برادرش هم گفته بود، یه فقیه فرستاده بود، گفته بود برو ببین چی می‌خواد، ببینه این فقیه بیاد به فقها بگه که اون از ما بالاتره. تا رفت اونجا این بهش گفت کتاب برای من آورده ای؟ من امیم. امی آمی نیست، آمی کوره، امی نانویسا. گفت اکنون تو بخوان تا بشنوم. گفت من بلد نیستم بخونم و بنویسم. بخون. هر بلد بود و نه که بلد نباشد این رو سرکار بشه. او را از هر جای از آن چیزی بخون، از اون کتاب ها که آرده بود یه چیزی خون. گفت اکنون بنویس بر دیباچه کتاب این بیت را که املا میکنن. حالا هم کتاب ها که آوردی اولش اینو نیست. اندر پی گنج تن خراب است مرا، بر آتش عشق دل کباب است مرا. چه جای ذخیره و لباب است مرا، معجون لب دوست شراب است مرا. اینو گفت بنویس براش ببر که اندر پی گنج تن خراب است مرا. همون تعینا رو از بین برده، اون خودپسندی ها رو از بین برده، اون که گفتیم خرابات و اینها امی بودن. بر آتش عشق دل کباب است مرا، که باز برمیگرد به ذوقیات. چه جای ذخیره و لباب است مرا. اینا کتاب های مدرسه ایه، کتاب های درسی و عقلیه. معجون لب دوست شراب است مرا، یعنی اون تجربه، اون ذوقی که ما داریم، اون ما را هدایت میکنه. ابلیس بهانه‌ای، آدم نشانه‌ای. ابلیس ظلمتی، آدم نوری. ابلیس سفلی، آدم الوی. حالا این دیگه انشاءالله چی؟ نوشتم مقالاتشم. الله الله.